الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قاضام انه اذا اتی بها فی مقام البیان فمقدمات الحکمه مقتضیه لحملها علی الوجود. در مبحث سوم این بحث رو مطرح کردن که آیا جمل خبری که در مقام انشاء به کار برده می شوند ظهور در وجود دارند یا خیر. شبهی که مطرح بود این بود که چون این دونه جمل در معنای حقیقی خود مسلماً به کار نرفتند، یعنی اصالت الحقیقه مسلماً نسبت به این گونه جمل شکسته شده، پس هم بر یک معنای مجازی خاص وجهی نداره. تمام مجازات علی حد انتفاء حمل بر وجود مجاز، حمل بر مطلق طلب اعم از وجوب و استحباب اونم مجاز، این مجاز بر اون مجاز ترجیحی نداره. در بیانی که مرحوم آخوند تا اینجا داشتن خواستن این نکته رو بیان کنن که در اینجا واقعا صیغه اخباری در غیر اون چه که برای اون وضع شده به کار نرفته، این صیغه برای بیان اخبار بوده و این اخبار الان هم هست. تفاوتی که داره با اخبارات متعارفه اینه که در اخبارات متعارفه انگیزه مخبر اخبار است، واقعا با این سخن میخواد واقعیتی رو برای ما نقل کنه، ولی در اینجا مثلا انگیزه مخبر انشاء طلب. پس طبق اون بیانی که اون جلسه عرض شد، البته به این شکل دیگه در کتاب نیامده، میگیم اولا اصلا مجازی نیست در استعمال این گونه سیاق، چون این گونه سیاق استعمال شده ان در موضوع ده. تفاوتی که این گونه سیاق یغتسلوی انشائی با یغتسلوی به اصطلاح اخباری داره در مراد جدیه فقط، این اولا. ثانیا اگر تنزل کنیم و بپذیریم که این که به داعی اعلام و اخبار باشد این قید وضعه، نه قید موضوعون لحک اون رو نپذیرفتن، می فرماین اگر از این تنزل کنیم و نگیم که این قید وضع نیست، بگیم قید وضع هست، یعنی اینم بپذیریم، میشه مجاز. اما نه از اون مجازهای مصطلح که لفظ در یک معنای استعمال شده باشد مغایر با اون چی که براش وضع شده، لفظ استعمال شده در همون معنایی که براش وضع شده، با این تفاوت که در این حالت شرط وضع نیست، از این جهت مجازه، چون در این حالت برای این معنا وضع نشد. خب تا اینجا خوب دقت کنید، تا اینجا چه به اون بیان اول که بگیم حقیقت است اصلا مجاز نیست، چه به این بیان که بگیم مجازه اما مجاز به این معنا، ظهور مستند به چیه؟ ظهور مستند به خود لفظه، یعنی یغتسلو که ظهور دارد در وجوب، این مستند به خود لفظه. از چه باب؟ از اون بابی که مرحوم آخون توضیح دادن که یغتسلو خبر میدهد از غسل، این اخبار به داعی انشاست. چرا اخبار به کار رفته؟ برای اینکه حضرت خواستن بفرمایند که مسلماً باید اتفاق بیفته، پس گویا اتفاق افتاده. بعد در انتهای سخن می‌فرمایند اگر کسی نپذیره ظهور مستند به خود لفظ رو، که تا اینجا تلاش این بود که ما بگیم یعتصل خودش ظهور داره در وجود، می‌فرمایند اگر اینو نپذیرید اطلاق یعنی مقدمات حکمت چنین ظهوری رو خواهد آورد، یعنی اگر لفظ به تنهایی ظهور نداشته باشه در وجوب به فرض، بدون شک به همراه مقدمات حکمت به اطلاق ظهور در وجوب داره. تفسیری که میکنن، تبیینی که میکنن این نکته رو به این شکلی میفرماین فرض این است که وقتی شارع میفرماید یغتسلو یعنی داره خبر میده از وقوع، معنای حقیقی که داره اینه. حالا شما میگید که این ظهور نداره در این که حتمنی واجب، یعنی خود این لفظ ظهوری در این نداره. مرحوم آخوند فرمودن چون حضرت چنین بیانی رو فرمودن و قرینه نیاوردن بر این که مستحبه، نفرمودن یغتسلو انشاء مثلا اگر خواست، اگر انشاء می فهمودن معلوم شد این مستحبه، مثلا که اگر خواست این که نفرمودن در مقام بیان بودن، یعنی میخواستن حکم رو بیان کنن، چون راوی که سوال کرد از چی سوال کرد؟ حکم. راوی الان میخواد بفهمه باید این آقا غسل بکنه یا نه، خلاصه حکم رو میخواد. حضرت هم در مقام بیانن، در این جایی که در مقام بیانن قرینه بر استحباب نیاوردن یا قرینه بر اراده مطلق طلب اعم از استحباب و وجود، چون نیاوردن پس مقصودشون وجوبه. چرا؟ فهمان به خاطر اینکه اون معنایی که تناسب داره با اخبار اون وجوبه. اینکه حضرت بخواد خبر بده از اینکه غسل در آینده صورت میگیره، این متناسبه با اینکه این واجب باشه که وقتی واجب شد تمام راه‌های عدم بسته شد، در دائره تشریع نسبت به عبد مطیع حتما واقع خواهد شد. پس تناسب بین وجوب و بین اخبار باعث می شود که اطلاق برگرده بیاد روی وجود، یعنی اطلاق کلام، این که حضرت نگفت مستحبه بگین پس واجبه، یعنی خود اطلاق اینجا معین وجود بشه. حالا شبیهش رو تو بحث بعدی هم دوباره میگی، اطلاق گاهی معین یک معناییست، حالا مواردش رو در چند تا بحث بعدی برخورد میکنیم، یکیش تو همین بحث بعدی بلافاصله بعد از این بحث خواهد آمد که صیغه امر رو اگر کسی نپذیره که وضع شده برای وجود، ظهورش رو به نفسه در وجود نپذیره، به اطلاق مثلا درست میکنه. بله، یعنی ملاک به اینه، ببینید اطلاق دلالت سکوته، همیشه این رو گفتیم، اگر در جایی سکوت متکلم و نیاوردن یک قید خاصی در نظر عرف بیان نکته‌ای باشه، اون رو میش میگیم مفاد اطلاقی کلام. در اعتق رقبتن چون متکلم نگفت مؤمنه و در مقام بیان بود، عرف میگوید سکوت متکلم در اینجا ظهور داره در شمول. پس اعتق رقبتن چه مؤمنه باشد چه غیر مؤمنه، نگفت سواء کانت مؤمنتن ام غیر مؤمنه، نگفت، اما این نگفتن رو عرف قرینه ای می داند، گویا دلیلی می داند برای اینکه همین رو گفت. یعنی الان که گفت اعتق رقبتن و نگفت رقبتن مؤمنتن، عرف میگه گویا گفته اعتق رقبتن سواء کانت مؤمنتن ام غیر مؤمنه کافره. اینجا میگیم اطلاق مفید شموله. این که میگیم اطلاق مفید شموله اینجا، یعنی اونی که از نگفتن مولا، از نگفتن متکلم در نظر عرف ظاهره شمول. در ما نحن فی برمو ما خود میفرماین حضرت که فرمود غسل میکند، نفرمود اگر خواست، مثلا قرینه بر استحباب نیاورد. تناسب اخبار با وجود اقتضا میکنه که عرف بگه چون حضرت نگفت اگر خواست که قرینه بر استحباب نیاورد، پس معلوم میشه که واجبه. یعنی الان اون نکته‌ای که باعث میشه نگفتن حضرت دلیل بشود بر ظهور در وجوب، یعنی گویا که گفت واجب است، تناسب بین اخبار است با اون وجوب. البته این تناسب با مقدمات حکمت، یعنی در مقام بیان بود، قرینه‌ای بر استحباب نیاورد، با اونها این رو ایجاد کرد که از نگفتن حضرت گویا گفتن ظهور رو به دست بیاریم. اطلاق ملاک کلیش اینه، همیشه گفتیم اطلاق دلالت سکوته. ما از نگفتن میخواییم استظهار کنیم در اطلاق، اما نگفتن تو ظرف خاصی ظهور پیدا میکنه. ولی همینطوری من از اول درس بیام تا آخر درس یا ساکت بنشینم، شما نمیتونید بگید که هیچی نگفت پس مقصودش ایناست. هیچ مقصودی از نگفتن محض به دست نمیاد. نگفتن توی یه ظرف خاصی تا یه حدی برد پیدا میکنه، تا یه حدی ظهور پیدا میکنه. به همین دلیل همیشه من گفتم اطلاق یکی از مهمترین مباحث اجتهاده. برای چی؟ چون اونی که حضرت فرموده یه کلمه است، اونی که نفرموده هزاران کلمه، هزاران چیز رو نگفته. اعتق رقبتن که فرمود نگفت مؤمن باشه، نگفت باسواد باشه، نگفت مرد باشه، نگفت. نگفتنها بسیار بیش از گفتنهاست. به همین دلیل بسیاری از احکامی که ما استفاده میکنیم از این اطلاقاته، از این که نگفت پس معلومه که اراده نکرد، شمول رو اراده کرد به یک معنایی، یا نگفت مثل اینجا معلومه که وجوب رو اراده کرد، که بعضی جا اطلاق موسعه مثل اعتق رقبتن، بعضی جا معینه مثل اینجا. این نسبت به تتمه مبحث سالس. هازا، یعنی این نکته که گفتیم به جای خود که فرمودن اصلا جمله خبری که در مقام طلب به کار رفتن در غیر معنای خودشون استعمال نشدن، بلکه استعمال شدن در معنای خودشون، غایت الامر به داعی اعلام نیستن. اگر داعی رو قید برای وضع ندانید اصلا مجاز نیست، اگر بدانید مجاز میشه، ولی نه اون مجاز مستلک استعمال در غیر ما وضع علق باشه. خازا، این مطالب که گفتیم به جای خود، مع انهو شعن چنین است ازا اتیه بها، یعنی به سیاق اخباری، فی مقام البیان، در جایی که حضرت میخوان حکم رو بیان کنن. یعنی ما این رو میفهمیم که حضرت میخوان بیان کنن. البته این نکته رو گفتم، اصل در متکلم این است که در مقام بیان، این یه اصل عقلایی است که هر متکلمی وقتی داره صحبت میکنه در مقام بیان از همه جهت، مگر اینکه قرینه بر خلافش پیدا کنه که نه از این جهت میخواسته بگه یا بعضی جهات مورد نظرش بوده. انه اذا اتی بها فی مقام البیان، که اصل همین رو اختزا میکنه، و مقدمات الحکمه همین که در مقام بیان هست قرینه بر خلاف نیاورده متصلا یا منفصلا مقتضیت لحملها، یعنی سیاق اخباری علی الوجود. چرا؟ فان تلک النکته، اون نکته‌ای که فرمودن که چرا در مقام طلب اخبار رو به کار برده، می‌فرمایند اون نکته الم تکن موجبتن لظهور صیغه فی الوجود فلا اقل من کون اون نکته موجبتن لتعین الوجود من بین محتملات ما خوبه به صدده، از بین محتملات آنچه که این مثلا گوینده به صدد آن است، خوبه یعنی مثلا گوینده، من بین محتملات ما هوا به صدده، تا حالا گوینده به صدد وجوبه یا به صدد استحبابه. این نکته که قبلا فرمودن که حیث انه اخبر به وقوع مطلوبهی فی مقام طلبهی اظهارن به انه لا یرضا الا به وقوعه، این نکته اگر موجب ظهور در وجوب نباشه، که اون وقت اگر شد دیگه ظهور مستند به اطلاق نیست، ظهور خود کلمه میشه، یعنی ظهور سکوت نمیشه. تا اینجا که گفتیم ظهور کلام بود، تا اینجا تا قبل از خازا میخواستن بگن خود یغتسلو ظهور داره در وجود، خود یغتسلو همینی که گفت. حالا میفهمن اگر اینم نگیم مناسبت این نکته لا اقل من کون این نکته موجبتن لتعین الوجوب من بین محتملات ما خوبه متکلم به صددهی، ضمیر به صدده برمیگرد به ما، فان شدت المناسبه، شدت مناسبت الاخبار بالوقوع مع الوجوب، این شدت مناسبت موجبتن لتعین اراده وجوب اذا کان به صدد البیان، در جایی که متکلم کانه و هوه در ما هوه به صدده، اینا باید به متکلم برگردیم، اذا کانه متکلم به صدد بیان مع عدم نصب قرینت خاصت علا غیر وجود. تفهم اشاره به اشکالی نیست، میخوام بفهمم که این فرق رو دقت کنید بین این و اون که قبلا بیان شد، اون ظهور مستند به لفظ بود، این ظهور مستند به اطلاقه، اون ظهور کلام بود، این ظهور سکوته. البته ظهور اطلاقی هم اصطلاحا میگیم ظهور کلام، ولی این تسامحه، اگر تدقیق باشه میگن ظهور اطلاقی، در یه بیان دقیق تر میگن ظهور اطلاقی جزء ظهورات الفاظ نیست، جزء ظهورات سیاقی است، جزء ظهورات ساختاری است، یعنی از نگفتن در ظرف گفتن خاص پیدا شده، یه قالبی باعث شده که یه همچین ظهوری در ذهن پیدا بشه. توضیحش همینایی بود که اجمالا گفتیم. بله، المبحث الرابع. در مبحث ثانی فرمودن صیغه حقیقت در وجوبه، اون صیغه یعنی صیغه امر، سیاق اخباری رو بگذارید کنار، یغتسلو اینا. حالا در مبحث رابع، این مبحث ثالث مثل جمله معترضه بود، مبحث رابع ذیل مبحث ثانیه، در واقع ادامه اونه. در مبحث رابع میفرمایند اگر اون چرا که ما در مبحث ثانی گفتیم شما نپذیرفتید، فرمودن صیغه ظاهر در وجوب صیغه امر، چرا؟ چون متبادر از صیغه امر وجوبه، یعنی اونجا ادعا در مبحث ثانی چی بود؟ ادعا این بود که صیغه امر وضع شده برای وجوب، البته یعنی برای انشاء طلب وجوبی، یا حالا اینش شما میدونید مقصود ما از وجوب به این، نه وجوب به معنی اسمی کلمه. حالا در مبحث رابع میگن اگه کسی نپذیرفته، خب نه تبادر، من همچین متبادر معلوم نیست برام باشه، یعنی یا تبادر نداره یا مشکوک تبادر. آیا اگر کسی شک کرد در اون نکته‌ای که در مبحث ثانی گفتیم، نپذیرفت که صیغه امر وضع شده برای وجود، آیا این باعث میشه که ظهور صیغه امر در وجوب از بین بره یا نه؟ یعنی آیا ظهور صیغه امر در وجوب سرنوشتش وابسته است به وضع صیغه امر در وجوب، که اگر وضع شده برای وجوب اون وقت اصالت الحقیقه میگه هر جا که صیغه امر هست ازش وجوب اراده شده، ظهور پیدا میکنه در وجوب، یا نه صیغه امر ظهور داره در وجوب چه وضع شده باشه براش چه نشده باشه؟ خدا میشه میفرماین گفتند که صیغه امر ظهور داره در وجوب ولو برای وجوب وضع نشده باشه. چرا؟ تعلیلی که آوردن این است که گفتن صیغه امر به کثرت استعمال شده در وجود، کثرت استعمال صیغه امر در وجود باعث می شود که صیغه امر ظهور پیدا کند در وجود ولو برای وجود وضع نشده باشد. مرحوم آخون می فرماید این بیان خوب نیست. چرا؟ فهمان به خاطر اینکه صیغه امر در استحباب هم به کثرت استعمال شده، اگر نگیم استعمالش در استحباب بیش از استعمال در وجوبه، که این اشاره به همون بحثی که اونجا داشتیم در مبحث ثانی ناظر بود به سخن مرحوم صاحب معالم رضوان الله علیه، این همونو اشاره داره، چون ایشون اونو پذیرفت اونجا که صیغه امر به کثرت استعمال در استحباب شده، اینو مناقشه نکرد، همینجا دوباره اینو تکرار میکنه که این چه جواب نیست که شما بگید صیغه امر ظاهر در وجوب چون به کثرت در وجوب استعمال شده، خب به کثرت در استحباب هم استعمال شده، تا چه بسا استعمالش در استحباب بیشتر از استعمالش در وجوب باشه. جواب دیگری که دادن گفتن که وجوب غلبه وجود داره، جواب اول این بود که وجوب غلبه استعمال داره، یعنی صیغه امر به کثرت استعمال شده در وجوب. جواب دوم این است که وجوب اصلا بیشتر از مستحبه، واجب وجودش بیشتر از مستحبه، چون واجب زیادتره، حالا چه اون واجب ها به صیغه امر بیان شده باشد چه به صراحت تعبیر شده باشه به هذا واجبون، به هر شکل ما نگاه کنیم در لوح تشریع می‌بینیم واجبات تشریع بیشتر از مستحباته، چون واجبات تشریع بیشتر از مستحباته، حالا یه صیغه امر آمده ما نمی‌دونیم وجوبه یا مستحب، چون این غلبه وجود داره میایم هم می‌کنیم به این شبیه، حالا که من می‌دونم یه بازاری اکثرشون مسلمان هم یه تو سه تا کافر توش هست، میرم از یه قصابی تو اون بازار خرید کنم، شک دارم این مسلمونه یا کافر، خب چون اکثریت میدونم مسلمونم اینو ملحق میکنم به چی؟ به مسلمی. مثلا اینجا همین کار، من به لوح تشریع که نگاه کردم اکثرا وجوبه، یه کمی هم مستحب هست، کمتر مستحب با، حالا یه صیغه امر آمده نمیدونم ازش وجوب اراده شده یا استحباب، میگم اینم معلومه که وجوب اراده شده چون واجبات زیاده، اینم لابد واجبه. معلومه آخون تامون اینم جواب نیست، چون غلبه وجود ندارد وجوب نسبت به استحباب. اینجا یه نکته دیگر هم باید دقت کنیم که اصلا غلبه وجود هیچ نقشی در ظهور نداره. شما اگر یادتون باشه بحث اطلاق توی اصول فقه خوندید، اطلاق منصرف میشه، انصراف اگر مستند بود به غلبه استعمال گفتن این انصراف درست نیست. اما اگر منصرف بو انصراف من نشأت گرفته بود از غلبه وجود، گفتن این انصراف انصراف بدویه. این اول که ممکنه آدم یه در یه کمی به ذهنش بکشه اون وقت، ولی بعد که نگاه کنیم میخواب این مستند به لفظ نیست، به حال لفظ مربوط نیست که خارجان اینطوری شده که اکثر از اینجور مصادیق پیدا شده. پس غلبه وجود اولا نیست که من واقعا کنم، ثانیا اگر بود اصلا غلبه وجود هیچ وقت کاری به ظهور نداره، مگر به یه نکته‌ای که ما در یه جایی به جای خودش گفتیم که گاهی غلبه وجود شاهدی می شود بر غلبه استعمال، بعد وقت غلبه استعمال در ظهورات تأثیر می گذاره. این میشه گاهی مثلا فرض کنیم همین مثال گوشت که ما میزنیم، معمولا ممکنه کسی بگه غلبه وجود هست که اون چه که قال گوشتی که غالبا وجود داره تو مثلا شهرهای مسلمی تو بازار مسلمی گوشت گاو و گوسفند و این گوشتای متعارفه. خب این غلبه وجود، این الان غلبه خارجیه، اصلا کاری به استعمال لفظ نداره. باعث میشه که اکثر مسلمونا وقتی از گوشت صحبت میکنن این اراده کنن، چون اونی که تو زندگی خارجی بیشتر باشتر و کار دارن اینه. این غلبه وجودی که منشأ غلبه استعمال بشه، اون وقت اون غلبه استعمال میتونه در انصراف مثلا تأثیر بذاره، انصرافش هم دیگه انصراف بدوی نیست. از این جور موارد داریم، حالا این بحث جای خودش هست. ولی مثلا به عنوان یه مثال که مثالم زده باشه، جواب سومی که دادن گفتن وجوب اکمله از مستحب. وجوب کاملتر از مستحب. خب این که الان این تعبیر خوب دقت کنید، این خصلت چیو داره میگه؟ وجوب اکمل نسبت به مستحب خصلت چیه؟ خصلت خود وجوبه در مقایسه با مستحب. کاری به الفاظ نداره ها، میگه اصلا تشریع وجوبی، قانونگذاری وجوبی کاملتر از قانونگذاری استحبابی. چرا؟ چون مثلا وجوب و استحباب تشریعش اصلا برای چیه؟ برای توجیه مردم، توجیه به معنای عربی کلمش مقصودم ها، یعنی برای جهت دادن مردم در یک سمت خاص. مثلا قانونگذاری معناش چیه دیگه؟ مقنن وقتی قانونگذاری میکنه با تقنینات خودش میخواد روند حرکت مردم رو بیاندازه توی یک مسیر خاصی. چه تقنینات الهی چه تقنینات بشری، همه برای هم تنظیم کار خارجه دیگه. خب حالا کدام یکی از این دوتا با تقنین سازگارتره؟ واجبش کنه یا مستحب؟ مستحب درسته یه توجیه یعنی جهت‌دهی داره، ولی چون راه فرار داره خب جهت‌دهیش کامل نیست. اما جهت‌دهی وجوب چیه؟ کامله دیگه، همه راه ها رو بسته دیگه، تنها راهی که مونده انجام دادن اینه تو لوح تشریع. حالا اینجوری استدلال کردن، گفتن چون وجوب کامل تر است از استحباب، صیغه امر که آمد من شک دارم وجوب ازش اراده شده یا استحباب، چون اون فرد کامله حملش میکنم بر فرد کامل، مثلا وجوب کامل تر. من واقعا تمام اینم شد. این چه استدلالی؟ اکملیت باعث نمیشه که لفظ ظهور پیدا کنه در یک معنایی. بله فرض کنید درسته فرمایش شما، این کاملتر از اونه. خب باشه، حالا این سخن که گفت شاید شما قبول دارید که در تقنینات ما تقنین مستحب هم داریم، اینطور نیست که همشون وجوب باشه که. پس شارع خودش بعضی موارد همینی که به اون به اون کمال نیست حق گذاشته. خب الان که گفت ممکنه همین مرادشه، چه دلیل داری شما؟ چون اون کامل داره پس حتما اون مرادشه، شاید این مرادشه. پس این جوابا به درد نمیخوره. به ما خوندن سلسله بحث این بود، صیغه امر فرض کردیم برای وجوب وضع نشده، یعنی اون مطلبی که در مبحث ثانی گفتیم عدول کردیم، فرض کنید ازش تنزل کرد. حالا سوال کردیم با این فرض آیا ظهور داره در وجوب یا نه؟ جواب دادن یه عده بله. مرحوم آخوند فرمود چرا؟ یه دسته گفتن به خاطر غلبه استعمار نقد شد، یه دسته گفتن به خاطر غلبه وجود اونم نقد شد، یه دسته گفتن به خاطر اکملیت اون هم نقد شد. بعد از اینکه اینها رد شد، مرحوم آخوند فرمود اصل مطلب درسته، یعنی صیغه امر ولو برای وجود وضع نشده باشه ظاهر در وجود هست، منشأ ظهور چیه؟ ایشون فهمان اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی اگر صیغه امر ظهور به وضع نداشته باشه در وجود، ظهور به اطلاق داره، که باز این یه مورد دیگره از مواردی که اطلاق معینه. حالا بعد در مبحث بعد از تعبدی و توسلی حتی خواهیم گفت که اطلاق بیش از این رو بیان میکنه، نه تنها بیان میکنه که واجبه، بلکه بیان میکنه مثلا این واجب تعینیه نه تخییری، این واجب عینیه نه کفایی، این واجب نفسیه نه غیری. یعنی اطلاق خصوصیات متعددی رو برای ما بیان میکنه. حالا این بعدن در مباحث بعد میاد.
اطلاق متعدد یکیه؟
نه نه نه، تبادر علامت حقیقته، اطلاق ظهور میسازه، اطلاق با فراغ از این است که وضع نباشه. و الا فرض کنید اکرم کل عالمه ظهور داره در شمول، ظهورش در شمول مستند به چیه؟ کل. هیچ کس نگفته چون مطلقه مثلا ظهور در شمول داره، اون به اطلاق دیگه کار نداره چون وضع شده برای شمول. اما اگر گفت اکرم عالمن یا اعتق رقبتن، اینجا شمولش مستند به چیه؟ مستند به اطلاق، چون لفظ داله بر شمول در کلام نیست. بعد از فراغ از عدم تبادر یا لااقل شک در تبادر و شک در وضع، نوبت میرسه بحث اطلاق. و الا با فرض این که وضع شده، چون اگر شما وضع رو فرض کردید یعنی لفظ دلالت داره، یه وقتی لفظ دلالت داره نوبت به دلالت سکوت نمیرسه که. برای همینه بعد تو بحث عام و مطلق میگیم که اگر یه عام معارض شد با مطلق، عام مقدم میشه و مطلق. چرا؟ چون عام دلالت لفظه، مطلق دلالت سکوته، لفظ قرینه بر خلاف سکوت میشه ولی سکوت قرینه بر خلاف لفظ نمیشه. اون نکته که اونجا میگن مشهور گفتن نکتهش اینه، ولی اینه که آیه نیمده که عام مقدمه بر اطلاق، این نکته هاش همین است که عرض میکنه. پس اطلاق بعد از فراغ از این است که وضع نیست. حالا با فرض این که صیغه امر وضع برای وجوب نشده، یعنی وضع شده برای چی؟ خوب دقت کنید، صیغه امر اگر فرض کردیم که وضع برای وجوب نشده، وضع شده برای چی؟ نه، نمیگیم وضع شده برای خصوص استحباب، چون اون مقداری که تا حالا ثابت کردیم این بود که صیغه امر برای طلب وضع شده، البته مقصود از طلب طلب واقعی نه، طلب انشایی. پس صیغه امر دال بر طلب، یعنی متکلم وقتی گفت افعل، اون مقداری که گفته چیه؟ اون مقداری که مستند به گفتنشه این است که این کار مطلوبه. حالا از اینجا به بعد سوال اینه، که آیا این مطلوب مطلوب وجوبی است یا این مطلوب مطلوب استحکامی است. مرحوم آخون یه بیانی دارم که این بیان به این شکلی که ایشون فرمودن متناسبه با این شکلی که الان توضیح میدم، یعنی این عبارت مرحوم آخون با این اندیشهی که عرض میکنم سازگاره. اندیشه ایست که تو معالم خوندی، یادتون هست استحباب رو میگفتن چی؟ طلب الفعل مع جواز، وجوب رو میگفتن چی؟ طلب الفعل مع منع من ترک. پس مثلا مشترک بین وجوب و استحباب چیه؟ طلب الفعل. مرحوم آخون گویا میخوان این رو بگن، میخوان بگن امر که آمد دال بر چیه؟ طلب الفعل، قرینه ای بر جواز ترک نیامده، یعنی قرینه بر استحباب نیامده، متکلم در مقام بیان بوده. تو این ظرف که متکلم در مقام بیانه و نگفته که ترکش جایزه، خود این نگفتن ترک جایزه است قرینه بر این است که ترک جایز نیست. این ظاهر مقصود مرحوم آخونده که اطلاق که مرحوم آخون میخواد درست کنه اینه. معلوم شو؟ مرحوم آخون میخواد بگه تا اینجا الان ما این مقدار رو پذیرفتیم که صیغه امدال بچه طلب، پس اینش که دیگه مستند به لفظ، طلب رو نمیخواد از جایی بفهمه، طلب از خود صیغه فهمیده میشه. پس وقتی مولا گفت مثلا اذهب، ذهاب مطلوبون، این مفاد خود صیغه است. حالا ذهاب مطلوبون مع جواز ترک میشه چی؟ استحباب. مرحوم آخون میخوان بگن چون مولا در مقام بیان بود و نگفت ترکش جایزه، این نگفتن قرینه می شود عرفاً بر این که پس ترکش جایز نیست. این ادعای مرحوم آخون. وقت نتیجه این میشه مطلوب بودن رو از صیغه می فهمی، جایز نبودن ترک رو از اطلاق میفهمیم، نتیجتا میفهمیم این مطلوبی است که لا یجوز ترکه، یعنی واجبه، ظهورش در وجود مستند میشه به اطلاق. این یک تقریب برای اطلاقه. سه تقریب دیگر برای اطلاق وجود داره. این تقریب البته مردوده که الان عرض کردم اگر مقصود مرحوم آخون این باشه این تقریب مردوده. سه تا تقریب دیگه وجود داره، چون وقت اون تقریبات یکیشون اون آخرین تقریبش قابل تصحیحه، یعنی باز اونم باید تعمیق کرد تا درست بشه. اصل فرمایش مرحوم آخون درسته که صیغه امر ظاهر در وجوب است به اطلاق، اما تقریب این اطلاق به این شکلی که مرحوم آخون فرمودن نیست. اجمالا این رو عرض کنم به که به چه شکله، حالا این البته اجمالا ها. فرق وجوب و استحباب در اینه که وجوب سد تمام ابواب عدمه، استحباب سد بعضی از ابواب عدم، یعنی وقتی واجب میشه تمام راه های عدم تحقق رو مولا میبنده، البته در دائره تشریع نه تکوینن، که دیگه اگه تکوینن میبست ما مضطر به اون عمل میشدیم، تشریعن الان فرض کردیم بسته، شبیه اون کاری که فرض کنیم تو تکوین یک کسی بکنه، مثلا یک کسی رو زندانی کنن توی یه جا، همه درها رو بندن جز یه دونه در، خب اون تنها راهی که براش میمونه اینه که از اون در بره بیرون، هیچ راهی براش نمونده. اما در استحباب بعضی از درها رو میبنده مولا، بقیه در بعض درها رو باز میکسنه، یعنی سبب جمعی ابواب عدم نیست. خب حالا این مقدمه اگر معلوم بشه اینجوری میشه اطلاق رو تقریب کرد. البته توضیح لازم داره که بگیم وقتی مولا آمد گفت این عمل مطلوب است، اطلاق کلامش که نگفت میتونی ترکش کنی، این اطلاق ظهور داره در اینکه تمام ابواب عدم رو بسته، نه بعضی رو بسته. چون مطلوب بودن یقینا بعضی از درها بسته شده، چون یک میخواد قول بده و هر حال چه مستحب باشه چه واجب، یه مطلوبیت یعنی خودش بستن راه‌های عدم. حالا میگیم اطلاق این کلام اقتضا میکند اینکه صد ابواب مطلق بوده، نه همه رو بسته، نه اینکه بعضی ها رو بسته باشه بعضی ها رو نبسته باشه. به هر حال اطلاق رو میپذیریم.
اطلاق مثل
الوب حسن رابع انهو شهنتنین است ازا. گفتم این بحث الان در حد بحث ما نیست، فقط فسن شنیده باشید گوشتون خود باشید. انهو ازا سلمه ان سیغه لا تکون حقیقتن فی الوجود، یعنی اون مطلبی که در مبحث ثانی گفتیم که ان سیغه حقیقتن فی الوجود، این را اگر بپذیریم که نیست، هل لا تکون ظاهرتن فی، آیا ظاهر در وجود نیست، او تکون یا ظاهر در وجود هست، قیله به ظهورها، گفتن ظاهر است در وجود. چرا؟ یک، لغلبت الاستعمال فی، یعنی لغلبت استعمال صیغه ام فی الوجود، این یک. دو، لغلبت وجودهی، یعنی لغلبت وجود وجوب، خارجن وجوب بیشتر است در استعمال. او اکملیتهی، یعنی لاکملیتهی، یعنی لاکملیت وجوب، وجوب تقنینی است کاملتر از استکبار. مرحوم آخون با یه چوب همه رو میرانن فرمان ولکلو کماترا، همش همچنان است که میبینی، یعنی واضح البطلان ضرورت ان الاستعمال فی الند، این لغلبت الاستعمال و کذا وجودهو، یعنی وجود ند که این لغلبت وجود، لیس به اقل، کمتر از وجوب نیست، یعنی نه وجوب کثرت استعمال داره نه غلبه وجود داره. لولم یکن به اکثر، اگر بیشتر نباشه، که البته عرض کردم اصلا غلبه وجود نقشی در قضیه نداره، حتی اگر غلبه وجود هم داشت هیچ اثری در ظهور نداره، مگر منتهی میشه به غلبه استعمال. و عمل اکملیه، بله وجوب اکمل نسبت به استحباب فرض کنیم، فغیر و موجبت این ظهور، این که باعث ظهور نمیشه که باشه. از ظهور، ظهور مربوط به ارتباط لفظ و معناست، ربطی نداره به این که این معنا کاملتر از اون معناست. خب باشه، ممکنه این معنا کاملتر از اون معنا باشه، اما اون معنایی که ناقصتره انسش با لفظ بیشتر باشه. ظهور نتیجه انس لفظ و معناست. از ظهور لا یکاد و یکون، یعنی لا یکون الا لشدت انس لفظ بالمعنا، ظهور نتیجه انس لفظ است با معنا. البته مقصود که واضحه، انس لفظ با معنا یعنی در ذهن ما این لفظ معنوس با این معنا باشه، به حیث یسیر و لفظ وجها لهو للمعنا، که لفظ چهره معنا بشه، که لفظو که نشون بدی گویا معنا رو نشون بدی. و مجرد الاکملیه لا یوجبهو، صرف اکملیت باعث ظهور نمی شود، لا یوجب الظهور کما لا یخفا، یا لا یوجب شدت انس لفظ بالمعنا به حیث یسیر و وجهن له این لا یوجبه میتونه ضمیرش برگرده به ظهور، میتونه برگرده به شدت انس لفظ بالمعنا به حیث یسیر و وجهن له کما لایه نعم فیما کان الامر، یعنی حالا میخوان درست کنن ظهور صیغه امر رو در وجود. میفرماین فیما کان الامر به صدد البیان، متکلم در مقام بیان باشه که این شرط اطلاق. فقضیت و مقدمات الحکمه هو الحمل علی الوجود، مقتضای مقدمات حکمت حمله بر وجود. چرا؟ فان الندب استحباب کأنه یحتاج الى معونت بیان تحدید و تقیید به عدم المنع من الترک. این یحتاج یعنی یحتاج عرفن، گویا استحباب نیاز داره که متکلم بگه منعش ترکش جایز، استحباب اینو نیاز داره، اما وجوب گویا نیاز نداره. یعنی همین که نگفت ترکش جایز است، عدم قرینه بر جواز ترک در نظر او قرینه است بر عدم جواز ترک. ادعای آخوند بزمان لعله اینه. فَإِنَّ النَّدْ كَأَنَّهُ یعنی ند یحتاج و یعنی عرفن الى معونت بیان تحدید و تقیید به عدم المنع من الترک به خلاف الوجود. فَإِنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِيهِ لِلْتَلَبِ وَلَا تَقْيِيدَ، گویا وجوب طلب مطلقه در نظر عرف، گویا هیچ قیدی نداره وجوب، در حالی که وجوب هم قید داره، چون وجوب طلب است با منع از ترک، استحباب طلب است با جواز ترک، هر کدوم یه خصوصیت داره. اما گویا خصوصیت استحباب مثلا خصوصیت وجودیه، خصوصیت وجوب گویا خصوصیت عدمیه، گویا نداشتن اون خصوصیته، گویا خصوصیت اصلا نداره. اینطوری میخواد ایشون بگه فَإِنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِي الْوُجُوبِ، یعنی گویا اصلا تحدید در وجوب نیست، محدود کردن. لَا تَحْدِيدَ فِي الْوُجُوبِ لِلْتَلَبِ وَلَا تَقْيِيدَ، پس در نظر عرف گویا استحباب طلب مقیده، وجوب طلب مطلقه. چون گویا این چنینه، همین که نگفت مستحبه گویا گفته که واجبه. فاطلاق اللفظ و عدم تقیید لفظ مع کون المطلق، مطلق یعنی همون آمر گوینده اطلاق، فی مقام البیان کافن فی بیانه، اطلاق لفظ و عدم تقییدش کافیست در بیان وجود. ففهم اشاره به اشکال نیست، فقط همین نکته است که توضیح داره که این ظهور اطلاقی است با این بیان که گویا استحباب قید میخواد و وجود گویا قید نمیخواد، قید عدمی گویا عدم القیده. ربی صلی علی محمد و آله.